ساعت 15 با افتخار از پخش رادیو ورزش، صدای گرم تندرستی با شما عزیزان هستیم. برنامه از تندرستی تا افتخار همینک تقدیم میشه به همه شما شنوندگان خوب این شبکه.
از تندرستی تا افتخار، به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. این برنامه ویژه ورزش بیماران خاص و پیوند هست و ما سعی میکنیم مطالب علمی و پزشکی مختلفی رو در خصوص بیماری ها و ورزش به آگاهیتون برسونیم، همچنین با مسئولین هیئت ها و کارشناسان و ورزشکاران صحبت میکنیم. دوستان عزیز، در این برنامه من در خصوص دیابت یه مقدار صحبت میکنم و در واقع نوشیدنی هایی که برای دیابتی ها مفید هست و تازه ترین دستاورد های علمی که گفته ما از چه نوشیدنی را استفاده بکنیم که برای بدن ما مفید باشه. اما قبل از این که به این موضوع بپردازم، میخوام گفتگو بکنم با رئیس یکی از هیئت‌های ورزشی، رئیس هیئت ورزش بیماران خاص استان گلستان که آقای دکتر میررضایی هستند و من فکر کنم برای بسیاری از شما عزیزان نامی آشناست. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض کردم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما و همه مردم شریف ایران.
بله، خب ما بسیار خوشحالیم که صدای شما رو در این برنامه باز هم میشنویم و هر دفعه هم که با شما گفتگو میکنیم نکته های جدید و تازه ای رو از شما میآموزیم. آقای دکتر، در ابتدا من میخواستم در خصوص خود هیئت الان توضیح بدید، الان در چه وضعیتی هست و آیا واقعا برنامه هایی برای کلاس یا مسابقات هست، مجوزهایی صادر شده یا نه؟ اگر توضیح بدید سپاسگزار میشم.
به نام خدا، بنده خدمت شما عرض بکنم که خب متاسفانه با شیوع این بیماری کرونا باعث شد که از حالت باشگاه ها اکثرا جنبه تعطیلی پیدا بکنن و متاسفانه به صورت حضوری یه مقدار محدودیت ایجاد بشه. حالا با توجه به وضعیت استان گلستان هم که قبلا به صورت قرمز بودن که خوشبختانه الان به حالت زرد، البته در حالت هشدار هستن، ولی ما کار هیئت به صورت مجازی در تمام رشته‌هایی که مرتبط با بیمارانمون هست از اول سال شروع کردیم و تلاشمون بر این هست که این عزیزان ورزش فراموش نکنند و حتما ما بتونیم در خدمتشون باشیم. برنامه‌های متنوعی هم حتی ما خود تقویم فدراسیون در تهران تنظیم شده، به استان‌ها فرستاده شده، ما هم در امور مختلف پیشنهاداتی دادیم به فدراسیون کشور. جدیداً هم که خب استان به حالت زرد در اومد، به ما اعلام کردن که میتونید حتی کلاس‌های مربیگری رو بذارید، داوری رو بذارید، اردوهای تدارکاتی رو ما داشته باشیم در استان که اینها رو انشاءالله با هماهنگی خود فدراسیون انشاءالله به زودی انجام خواهیم داد. از فدراسیون هیئت ورزشی ایران هم خوشبختانه بسیار فعال هست و مرتباً از ما آمار میخواد که ما بتونیم ایشالا این اموری که مربوط به این عزیزان هست انجام بدیم.
بله آقای دکتر، من دفعه قبل که با شما صحبت کرده بودم اون زمان استان گلستان سبز بود، مشکل خاصی نبود، اما دوباره قرمز شد و الانم باز از قرمز داره فاصله میگیره. خب خدا رو شکر که میتونید فعالیتایی رو انجام بدید.
بله، من اصلا که خواستم خواهش کنم از کل ملت ایران، البته مردم ایران که ببینید به مرز اعلام میکنن یک استان از حالت مثلا قرمز به حالت زرد یا هشدار مثلا یا به حالت سبز در اومد، شما دیگه روز بعد تمام افراد ماسک رو برمی‌دارن و خود همین باعث انتقال این بیماری میشه. چون ما بیشترین درصد انتقال بیماری کووید 19 ما از فرد به فرد داریم که میتونه این عامل بیماری رو منتقل بکنه در مجموع، و خب این خودش خیلی زنگ خطر هست. و اگر واقعا اگر همون پروتکل حالا بهداشتی که اعلام کردن که بس رعایت فاصله هست، شستشوی دستگاه هست و استفاده از ماسک هست واقعا در بخصوص در اماکن عمومی رعایت بشه، من مطمئنم که این ویروس هم ایشالله از این کشور ما میره و مردم میتونن در یک آرامش و آسایش راحتی ایشالله زندگی بکنن. ولی چون بلافاصله ملت فکر میکنن که تمام شد، یعنی مثل گفتن قرمز شد مثلا نمیدونم زد، فکر
میکنم
دیگه ویروس
دیگه
سریع رفته.
یا اینکه آقای دکتر مثلا میگن یکی استان شمالی حالا یا مازندران یا حالا گلستانی، استانی که به هر حال گردشگر پذیر هست، تا اعلام میشه مثلا از حالت قرمز در اومده، خیلی ها میگن ما بریم اونجا بس خیالمون راحته، اون وقت خودش سبب انتقال بیماری میشه.
دقیقا همینه کلا این بحثایی که واقعا مسافرایی که تشریف میارن، خب حتی خب استان هم خوشبختانه تدابیر خوبی دیدم. بله. مثلا در همین گلستان من در جاده نارخوران که میدونی که از زیباترین بالاخره منطقه گردشگری گرگان ما هست، در استان گلستان شاید شبها من گاهم میدم که بیش از شاید 2,000 تا 3,000 تا 5,000 تا ماشین میومدن پارک میکردن جلوی خیابون و مردم اسکان پیدا میکردن و خود همین باعث انتقال میشد. ولی یه پیشگیری خیلی خوبی که اومد استانداری انجام داد و مانع از این مسئله شد، شاید همین باعث شد که افراد قرمز با حالت زرد در بیام که در هر صورت یک نویدی هست برای مردم استان. ولی خب
بالاخره این پیشگیری چی بود؟ توضیح بدید.
تعاملش کنیم ما.
پیشگیری چی بود که به هر حال تحولی صورت گرفت؟
بله، مثلا پیشگیری بود که آقا جاده رو بستن. اومدن از پل مثلا از یه منطقه اجازه ورود به بالا رو ندادن. در نتیجه باعث شد که این ترافیک در اون جنگل علنگدره و یا ماشینا نتونن برن جلو نشینن، که چون وقتی متاسفانه این می اومدن و در اونجا متمرکز می شدن، اکثرا شاید فاصله ها به 10 سانت هم یا 20 سانت هم نمی رسید، چون خانواده ها می اومدن از نقاط مختلف و در نتیجه دیگه رعایت اون مسائل پروتکل بهداشتی رو نمی کردن و همین باعث انتقال این بیماری می شد. من بازم خدمت عرض کنم که بیشترین راه انتقال از فرد به فرد هست.
بله.
ما حتما باشی که این بس به خصوص از مسیر تنفس، البته این خاص فقط کرونا نیست، شاید همین امسال ما اصلا درصد آنفولانزا هم من فکر بکنم نسبت به خاطر کرونا اصلا کاهش پیدا بکنه. چرا؟ چون وقتی که افرادی که از ماسک استفاده میکنن اون پروتکل فاصله رعایت میکنن، خب بهتر اون ویروسی که مربوط به آنفولانزا هم هست اینم نمیتونه پرش پیدا بکنه و بره انتقال پیدا
حالا بکنه. آقای دکتر، ما در این خصوص باز با شما صحبت میکنیم، بحث پاییز در پیش هست که چه نکته هایی باید رعایت بشه که در واقع پیشگیری بشه از آنفولانزا یا ناراحتی های دیگر، اما در این وقت خواستیم بیشتر در مورد خود هیئت صحبت بکنیم.
بله.
برنامه خاص دیگری در هیئت هست که شما برنامه‌ریزی کردید برای نیم سال دوم؟
بله، ما اتفاقا پیشبینی کردیم که ما بتونیم ایشالا کلاس های مربیگری درجه 3 بدمینتون داشته باشیم، آموزش مربیگری توجیهی دارت داشته باشیم و باز داوری رو داشته باشیم. ما پیشنهاد دادیم به فدراسیون 6 مورد، ما پیشنهاد دادیم که اگر قبول بکنن ایشالا با توجه به که استانم به صورت زرد در اومده ما در اینجا برگزار بکنیم. منتها بیشتر مسابقات که داریم انجام میشیم میدیم به صورت مجازی هست، البته تو خودتو مستعذر هستی دیگه، به صورت تجمعی نمیتونیم این کار انجام بدیم. فدراسیون هم تقویمی که برای ما فرستاده، حتی برنامه مسابقات ام اس در کیش پیش بینی کرده که داشته باشه، در خود رامسر ما جاری متونه. همه بستگی به شرایط استانها هست که اگر استانها ان شاء الله یعنی بتونن تو اون مرحله حالا سبز در بیاد، 100% این مسابقات ما هم برگزار خواهد شد. منتها ما به صورت پیش بینی، به صورت تدارکات مجازی داریم انجام میدیم که شما در خدمت عزیزان باشید.
اما آقای دکتر، ما در بخش دوم برنامه میخوایم در خصوص پاییز، ورزش کردن در پاییز و اقدامهای احتیاطی صحبت بکنیم. پشت خط حضور داشته باشید، باز با شما گفتگو میکنیم.
در خدمتتون هستم. بفرمایید.
دوستان، همچنان در خدمت شما هستیم. از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار، در آغاز برنامه اشاره کردم که استفاده از نوشیدنی، یک نوشیدنی خاص میتونه به بیماران دیابتی کمک زیادی بکنه. حالا بیشتر توضیح میدم. محققان در تازه ترین نتایج به دست اومده از مطالعات بر روی دیابت به رابطه میان مصرف چای گیاهی و کاهش قابل توجه درصد و شدت دیابت در بدن دست پیدا کردن. تأثیر چای بابونه بوده، بررسی شده که گفته شده که چای بابونه یک نوشیدنی مناسب هست برای دیابتی ها. به گفته متخصصان این تحقیق، مصرف روزانه 3 فنجان چای بابونه تا حد درخور توجهی میزان قند خون رو تنظیم میکنه. در این مطالعات 64 بیمار مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفتن و پزشکان با تقسیم کردن این بیماران به 2 گروه تحقیقات رو انجام دادن. گروهی از بیماران دیابتی روزانه آب و گروهی دیگر روزانه چای بابونه به عنوان نوشیدنی مصرف می کردن، تا اینکه بعد از 2 ماه نتیجه اعلام شد. قند خون این بیماران در طول این مدت به طور مرتب چک می شد و نتیجه همونطور که انتظار می رفت به نفع دسته ای از بیماران دیابتی بود که هر روز چای بابونه می نوشیدن و قند خون این گروه نسبت به گروه دیگر پایین تر و متعادل تر بود. گفتنیه که آنتی اکسیدان فراوانی که به واسطه نوشیدن چای بابونه در بدن بیماران دیابتی افزایش پیدا کرده بود، موجب شگفتی پزشکان شد. البته در خصوص بابونه رو هم عرض بکنم که فواید دیگری هم داره، مثلا برای درمان زخم معده هم که میگن اگر یک لیوان چای غلیظ بابونه درست بکنید، این میتونه کمک بکنه برای اینکه این زخم معده تسکین پیدا بکنه و برای اعصاب هم خوب هست مصرف چای بابونه. دکتر میرزایی، باز هم در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبتهای شما.
بله، من دیدم اتفاقا گوش میکردم. بله. دیدم راجع به شما یا بابونه صحبت کردی.
بله. خواستیم شما بیشتر توضیح بدید. بله
بله، واقعا هم همینه. امروزه ثابت شده که ما به جایی که بریم متفورمین استفاده بکنیم یا ترکیبات شیمیایی استفاده بکنیم، استفاده از ترکیبات گیاهی میتونه بسیار مؤثر باشه و یا میتونیم به صورت مکمل استفاده بکنیم. ببینیم، هم میتونیم اون گلوکوفاژ استفاده بکنیم یا متفورمین استفاده بکنیم و هم میتونیم در کنار اون از ترکیبات گیاهی استفاده بکنیم. من دیدم راجع به بابونه صحبت میکردی. خب واقعا همینه، تحقیقاتی که صورت گرفته دیدن که بسیار مؤثره، چون مکانیزم قاطعا این گیاه بابونه به این صورته که دفع قند خون از داخل خون بر میداره، ذخیره میکنه در داخل کبد و درسته از عوارض دیابت کاهش میده. این مشکل‌ترین بحثی که ما در بیماری دیابت داریم اینه که قند در داخل عروق قرار میگیره و صدمه میرسونه به اعضای مختلف بدن که حالا شامل کلیه هست، شامل خود قلب هست و بیماری به خصوص بیماری کلیوی. ما خیلی از افرادی که مبتدی دیالیز میشن اینا افرادی هستن که سابقه دیابت دارن و به من هشدار میدم واقعا اینا که دیابت دارن، البته دیابت وقتی صحبت میکنم به خصوص اونایی که وابسته به انسولین هستن، حتما یه سری به بخشای دیالیز بزنن، حتما یه بازدیدی داشته باشن و ببینن چند درصد این افراد به علت بیماری حالا دیابت مراجعه میکنن به بخش دیالیز. حتما سعی میکنن که قندشون پایین بیارن و نذارن از نقطه 170 به بالا برسه که آستانه کلیه رو رد بکنه و صدمه برسونه به کلیه و بعدش قلب و سایر اعضای بدن. منم پیشنهادم اینه که واقعا استفاده از بابونه، حالا دارچین، نمیدونم و آویشن، خیلی از این گیاهان به خصوص بابونه که شما صحبت کردید بسیار مؤثر هست. حتی من دیدم که ترکیباتی به نام بغناق هست که ازش استفاده میکنم. واقعا این ترکیبات بسیار خوبه، به خصوص همین بحثی که شما الان مطرح کردید بابونه، اگر بتونن به صورت چای آمادش هم هست میتونن استفاده بکنن و مشکلشون رو حل بکنن. و هیچ میدونی که بیماری فرد بانه بیماری خاموشه، یعنی بیماری است که فرد متوجه نمیشه و یه مرتبه میبینه که وای مثلا انگشت پاش دوچاره حالا یک زخم شده، میخواد درمان بکنه، متأسفانه چون درد هم نداره زمانی متوجه میشه که قسمت زیادی از بدنش میگیره. یک جمله دیگه من بگم، من از این افراد هر 6 ماه یک بار، ببین هر 6 ماه یک بار حداقل افراد یک آزمایش پنکسی که شامل قند، اوره، کلسترول، اسیدیک به خصوص قضیه CBC حتما بدن. یعنی یه فرد امکان نداره قندش یک بار از مثلا میخوام بگم اگر بین 80 تا 100 هست یک مرتبه بشه حدود مثلا 150 بشه 200 بشه 300، بلکه به مرور ظرف مثلا 6 ماه این اتفاق میفته. اگر افراد آزمایش بدن زیر 170 متوجه بشن که دیابت دارن، هیچ مشکلی براشون تا 20 سال تا 30 سال تا 40 سال ایجاد نخواهد شد. بیشتر این شامل افرادی میشه که متاسفانه زمانی متوجه میشن که قندشون رفته بالای 200، یعنی بعد آستانه کلی رد کرده و یه مقدار صدماتش به بدن وارد کرده.
آقای دکتر این آزمایش رو اسمش رو تکرار کنید دوباره.
ببینید اگر یه آزمایش ساده CBC
CBC بله
و این کل وضعیت خون بدن مشخص میکنه، به اضافه ما میگیم پنکس، یعنی قند، اوره، کلسترول، اسیدوریک، همین تمام وضع قندشون اگه اندازه بگیرن، اصلا خود قند تنها هم که برن هر 6 ماه یک بار چک بکنن، هیچ وقت اینا مطمئن باشیم به اون دیابتی که الان ما عنوان دیابت شدید میگیم اگر مثلا نیاز به دارو ندارن، یعنی به راحتی میتونن کنترل بکنن. ولی اکثر افرادی که الان ما با مراجعه میکنن کسایی هستن که دقت نکردن، آزمایش ندادن، قندشون اومده بالای 200 دیگه، اون بعد مشکلات خاص خودش و شدم اثرات خاص خودش گذاشته. یعنی با یه عدد بسیار پایین میتونن خود سلامت خودشون کاملا مطمئن بشن و بعد حالا انشالله که به هر صورت این بحث دیابت هم میگم چون واقعا یه بحث بسیار جدیست که خیلی بازی روش به نظر من کار بشه که انشالله کسی مبتلا به این بیماری نشه. من در خدمت کنم
آقای دکتر. خب در خصوص سرماخوردگی و پاییز مقدار گفتیم صحبت بکنین. من یه سوال داشتم، این قرصایی که اومده قرصای مکیدنی، قرصای ترش هست برای سرماخوردگی، اینها نظرتون چیه؟ اینا مفید هست به جای مثلا قرصای معمولی؟
پیشنهاد من اینه که به جای که از مواد شیمیایی استفاده بشه خوبه اگر ما بیایم از فصل پاییز مثلا روز الان ماشاءالله فصل میوه‌جات بخوره تو شمال، حالا نمیدونم پرتقال و لیمو
روز به روز بیشتر میشه، بعد
اگر در روز یک لیوان از این نوشیدنی در رژیم غذایی خودشون، به خصوص بچه‌ها، به خصوص بچه‌ها من تاکید میکنم، حالا بچه‌ها برای خودم اون سنهای بالا قرار بدن، اصلا هیچ ویروسی جرأت نمی‌کنه به سراغ افراد.
یعنی یک لیوان آب در واقع مرکبات، درسته؟
بله مرکبات، حالا میخواد لیمو با پرتقال باشه، خود پرتقال باشه، این مرکبات استفاده بکنن. من تضمین میکنم که آقا هیچ ویروسی جرأت اومدن. چرا؟ چون سیستم بدنی به افراد متصل به ویتامین ها هستن. یعنی بله. شما یه حتی جالب به شما بگم، اگر کسی از این ویتامین ها، حالا متأسفانه به صورت
بله
طبیعی نه به صورت شیمیایی، من بیشتر تاکیدم روی گیاهی هست در مجموع، و پیشنهاد می کنم حداقل در این فصل که الان میوه متنوع هست در روز سه میوه استفاده بکنند.
حالا میخواد
ترکیبی از سه میوه استفاده بکنه.
خب آقای دکتر هزینه‌ش هم زیاد میشه، میوه هم چه ارزون نیست. یه
دونه کوچولو کوچولی استفاده بکنه، قاشقاش استفاده بکنند. قاشقاش استفاده. ولی اگر ترکیب سه میوه رو بدن، ببین هم بحثی که شما آنتی اکسیدانی که گفتید که بابونه باعث آنتی اکسیدان هست، ببین آنتی اکسیدان ها گوجه هم به مراتب داره، هر کلن ترکیبات قرمز، حالا میخواد گوجه باشه نمیدونم، اینا داره ترکیبات آنتی اکسیدان قوی هستن. یکی از مفید بودن این آنتی اکسیدان هایی که مانع از سرطان میشن.
بله.
اینم دوستان ببینن که آنتی اکسیدان ها شدیداً مانع از جلوگیری سلول های سرطانی میشن.
آقای دکتر همین آنتی اکسیدان رو گفتید، چای گیاهی هم مال آبونه اشاره کردیم و چای گیاهی دیگر، زمان مصرف اینا چقدر هست؟ حالا اینجا اشاره شده بود تو این تحقیق سه فنجان خوبه، اما زمان مصرفشون مثلا صبح باشه، ظهر باشه، آخر شب باشه، یا اینکه فرق نمیکنه؟
سعی بکنن که چای با غذا استفاده نکنن کلا.
درسته. ببین
حداقل دو ساعت با غذا فاصله بدن.
دو ساعت.
ببین مهم نیست که به خصوص که تو نهار و شام، این پیشنهاد من اینه که هر ترکیبات چای، حالا میخواید چای بابونه باشه، چای معمولی باشه، اینا شدیداً مانع از جذب آهن در داخل بدن میشن.
بله.
یعنی اجازه نمیدن، یعنی آهنی که شما، حالا این آهنی که من میگم، چون ترکیب گلبولای قرمز ما آهن هست، یعنی هم هست به اضافه گلوبولین که هم میشه همون آهن، بنابراین اینا چون باعث دفع آهن از داخل بدن میشه، پیشنهاد اینه که حداقل دو ساعت بعد از
غذا. آقای دکتر، حالا یه نکته ای از ما به صورت سنتی تو ایران عادت داریم، مثلا صبحانه چای میخوریم مفصل، چای مثلا با پنیر، چای شیرین.
صبحانه اشکال نداره. صبحانه چون ترکیبات ما ترکیبات پروتئینی نیست در صبح.
بله.
بله. چون ترکیبات ما به صورت پروتئین آهندار نیست، اشکال نداره. ولی مثلا در شیفت، در بعد از، در نهار و شام که ما عادت داریم اکثرا ترکیبات مثلا از گوشت استفاده بکنیم، این یه مقدار باعث دفع آهن بدن میشه. در صبح اشکال نداره، ولی در بعد از اون پیشنهاد من اینه که در نهار حداقل دو ساعت بعد از زمان نهار یا مثلا در شام چای استفاده بشه.
بسیار سپاسگزارم.
حتی وسط روز بهترین زمان همون وسط های ساعت مثلا ده صبح هست، چهار بعد ظهر هست، نمیدونم هشت شب هست، بهترین زمان اینه که این مقدار با غذا فاصله داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر میررضایی، استفاده کردیم مثل قبل، باز هم حتما با شما گفتگو خواهیم کرد، استفاده میکنیم. امروز نکته خیلی جالبی رو بیان کردید که استفاده کردیم، دوستان هم حتما استفاده میکنند. خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه از تندرستی تا افتخار شبکه ورزش. خداحافظ.
گام دوم. بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت ورزش جانبازان و معلولی. حدود یک قرن از ابداع ورزش معلولین در دنیا می‌گذره. تعداد زیاد معلولینی که از جنگ دوم جهانی به جای مونده بود باعث شد ورزش از دو جنبه مورد توجه قرار بگیره. اول به عنوان پدیده‌ای که به درمان و تندرستی افراد معلول کمک می‌کنه و دوم به عنوان عاملی برای پیوند دادن معلولان به جامعه. در نیمه قرن بیستم بحث ورزش درمانی به عنوان گام اولیه در جهت راه‌اندازی رسمی ورزش معلولین رواج پیدا کرد. در ابتدا چند سازمان مختلف اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی معلولین برای افرادی کردند که دچار شکل‌های مختلف و متفاوتی از معلولیت بودند. در نهایت در دهه 1980 میلادی سازمان‌های مختلف ذیل یک عنوان واحد به نام IPC که مخفف کمیته بین‌المللی پارالمپیک است متشکل و یکپارچه شدند. در ایران ورزش معلولین قبل از انقلاب فقط به صورت اسمی و در قالب یک کمیته وزیر نظر فدراسیون پزشکی قرار داشت، اما در عمل هیچ فعالیت جدی در عرصه ورزش معلولی وجود نداشت. در سال 1358 فدراسیون ورزش‌های معلولی زیر نظر سازمان تربیت بدنی آغاز به کار کرد که یک سال بعد در سال 59 این فدراسیون به فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین تغییر نام داد. با توجه به پیشرفت‌های کمی و کیفی قابل توجه در ورزش معلولین در سال 1379 کمیته پارالمپیک ایران به صورت رسمی فعالیت خودش را شروع کرد تا به صورت متمرکزتری در کنار فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و فدراسیون ورزش های نابینایان به مقوله ورزش قهرمانی در حیطه معلولین پرداخته بشه. مهمترین رویداد ورزشی معلولین در سطح جهان بازی های پارالمپیک است. کشور ما از سال 1988 سئول در این رویداد مهم که هر 4 سال یک بار و به میزبانی شهر برگزار کننده المپیک انجام میشه شرکت کرده. حاصل 8 بار شرکت جانبازان و معلولین کشورمون 136 مدال رنگارنگ بوده که از این تعداد 55 مدال رنگ طلا بودند. به طور مشخص برخی رشته ها مثل والیبال نشسته و وزنه برداری در ید قدرت ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان است. ادامه روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درود دیگر، بدرود.
بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
ممنون از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیزی که با ما در ارتباط هستیم. شماره صندوق صوتی برنامه های زنده شبکه رادیوی ورزش رو لطفاً به خاطر بسپرید: 27-826-2099. برای ضبط پیشنهادها و نظرهای همه شما همراهان صمیمی این شبکه. اما با نزدیک شدن به ساعت 11:30 برنامه 44 تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیزی که در این بعد از ظهر پاییزی همچنان روی موج رادیو ورزش هستید و شنونده برنامه های مورد دل خواهید.
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. شما برنامه 44 رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. در این برنامه بررسی میکنیم وضعیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی رو در ورزش کشور.